وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.
و ما پیش از تو نیز مردانی از اهالی شهرها و روستاها را به پیامبری فرستادیم و به آنها وحی می کردیم. آیا مخالفان حق در زمین نمی گردند تا ببینند سرانجام کسانی که پیش از آنان بوده اند چگونه شد؟ و قطعا سرای آخرت برای کسانی که تقوا پیشه کرده اند بهتر است؟ آیا نمی اندیشید؟
حتی اذا استیأس الرسل و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء و لا يرد بأسنا عن القوم المجرمین.
کافران آنقدر بر انکار پیامبران پافشاری کردند تا آنجا که پیامبران از هدایت مردم نومید شدند و گروهی از مردم پنداشتند که به آنان دروغ گفته شده است. در چنین حالی یاری ما به آنان رسید، پس کسانی که خواستیم نجات یافتند و عذاب ما از گناهکاران بازگردانده نمی شود.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
براستی سرگذشت آنان عبرتی برای خردمندان است. این قرآن سخنی ساختگی نیست، بلکه کتاب آسمانی پیش از خدا راست می شمرد و روشنگر هر چیز و مایه هدایت و رحمت برای اهل ایمان است. راست گفت خداوند والای بزرگ.
آنچه شنیدید قطعی بود از ترجمه گفتاری نمایشی قرآن کریم با عنوان تنین وحی. نرم افزار و صوت کامل این ترجمه نوین رو میتونید از وبسایت taninwahy.ir دریافت کنید.
شب سرودش را خواند، نوبت پنجره هست.
کرم، آن کیست که از روی کرم با ما وفاداری کند. بر جای بد کاری چو من، بر جای بد کاری چو من، یک دم نکو کاری کند، یک دم نکو کاری کند. اول به بانگ نای و می آرد به دل پیغام به، اول به بانگ نای و نی آرد به دل پیغام وی، وانگه به یک پیمان می، وانگه به یک پیمان می، با ما وفاداری کند، با ما وفاداری کند. که جان فرسود از او، کام دلم نشود از او، دلبر که جان فرسود از او، کام دلم نشود از او، نومید نتوان بود از او، نومید نتوان بود از او، باشد که دل داری کنم، باشد که دل داری کنم. گفتم گره نکشوده ام زان طره تا من بوده ام، گفتم گره نکشوده ام زان طره تا من بوده ام، گفتا منش فرموده ام، گفتا منش فرموده ام، تا با تو طراری کند، تا با تو طراری کند. زان طره پر پیچ و خم سهل است اگر بینم ستم، خدا زن طره پر پیش و خم سهل است اگر بینم ستم، از بند و زنجیرش چه غم، از بند و زنجیرش چه غم، هر کس که یاری کنه. چون من گدای بی‌نشان مشکل بود یاری چون
ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. به رنگ خدا درآیی.
اللهم انی اسألک من بهائك يدبها
بهر جهان قد من برابر
رنگ خدایی بپذیرید، رنگ ایمان و توحید و اسلام. و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟ و ما تنها او را گریم.
ربنا
برنگ خدا درایی.
شنوندگان ارجمند شبکه ی رادیویی فرهنگ، بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های رادیو فرهنگ در این لحظه به پایان میرسه. امیدوارم از آنچه از جمله حرف و گفت و صوت و نغمه و نوا تقدیمتون کردیم راضی بوده باشید و مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشه. در این روزان و شبان روشن و آفتابی از ما هم به مهربانی و نیکی و به دعای خیر یاد کنید. روزی خوب رو براتون آرزو میکنم، سرشار از برکت، سلامت و تندرستی، و امیدوارم که هر لحظه شادمانی قرین دل و زبان و روان شما خوبان باشه. بدرود.
گفت نیوش. به نام آن که جان را حکمت آموخت. سلام، وقت مبارکتان به خیر. با گفت نیوش در ماه مبارک و عزیز رمضان در خدمت شماییم تا به اتفاق در دریای مواج و پاک مولا الموحدین امام العارفین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام غور کنیم و تن و جان و روح بدین پاکی مطلق بشوییم و فضای اندیشه را جلایی دوباره ببخشیم. باشد که جان شیرین به نیوشیدن این عسل گفتار پیوندی ناگسستنی بیابد با آن چشمه اسرار. گفتار 13 حکمت 385 نهج البلاغه شریف از بیان و اندیشه استاد دکتر بخشعلی قنبری استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصر و معین. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم. طاعاتون قبول باشه. حکمت 385 نهج البلاغه رو برای این جلسه در نظر گرفتم. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این حکمت فرمود: من هوان الدنیا علی الله انه لا یؤسا الا فیها ولا ینال ما عنده الا به ترکها. از خاری دنیا نزد خداوند آن است که خداوند جز در آن یعنی دنیا نافرمانی نشود و آنچه نزد اوست جز با ترک آن به دست نیاید. این حکمت همچنان که متوجه شدید مربوط است به جنبه های منفی دنیا که در نهج البلاغه به این جنبه های دنیا اشاره شده است. در نهج البلاغه دنیا دو تا چهره داره، یکی چهره مثبت داره و دیگری چهره منفی و سلبی داره. چهره مثبت آن مورد توصیه امیر مؤمنان قرار گرفته و چهره منفی آن مورد تحذیر و دوری در نظر گرفته شده است. حضرت امیر علیه السلام در چهره منفی دنیا یعنی اون جایی که دل به دنیا میبندیم میفرماید که این دنیا یکی از پست‌ترین اموری است که به انسان داده شده. اصلا اسم دنیا به معنی پسته، منتها پستی اون به واسطه اون کارهایی است که ما در این دنیا انجام میدهیم. در نهج البلاغه اشاره شده است که این دنیا یعنی این جنبه از دنیا که حب به اون را اقتضا میکند باعث دوری انسان از خداوند میشود. در قرآن کریم راجع به این بخش از دنیا یعنی این تصویر از دنیا آیات قابل ملاحظه ای آمده است. از جمله در جایی از قرآن کریم فرمود که ما هاذه الدنیا الا لهو و لعب، این دنیا جز لهو و لعب نیست. لهو بازیچه کودکانه است، لهو بازیچه بزرگان است و لعب بازیچه کودکانه. و امیر مؤمنان علیه السلام وقتی به این جنبه دنیا نگاه میکنه میفرماید که من همین جنبه دنیا را 3 بار طلاق دادم، یعنی در دل من علی هیچ حبی نسبت به این دنیا وجود ندارد الا اینکه از این دنیا ابزاری می سازم برای رسیدن به خداوند متعال. و در جایی فرمود که و این دنیاکم اندی لأهون من ورقتن فی فم جرادتن تغزمها، فرمود که دنیای شما در نظر من بسیار بسیار پستر از اون برگ درختی است که در دهان ملخی باشد که آن را می جود. ببینید یه نکته خیلی ظریفی که در دنیا شناسی علی علیه السلام وجود داره. حضرت جایی که با دنیای بد مواجه است و راجب اون سخن می گوید اون را متعلق به مخاطب می داند نه خودش. به همین دلیل غالباً این گونه بیان میکنه که اینه دنیاکم، یعنی دنیای شما نزد من اینطوریست. این کنایه داره بر این نکته که محبت این دنیا وارد دل من نشده است. لذا اینجا تشبیه میکنه دنیا را به برگ درختی که ملخی در حال جویدنه. خب طبیعی است دیگه، اون برگ گیاه یا علفی که ملخ در حال جویدنه از نظر ارزشی بسیار بسیار پایین است و حضرت امیر علیه السلام دنیا را به همین برگ گیاه یا برگ علف یا برگ درخت تشبیه می کند که یه ملخی اون را می جود. معده ملخ یا شکم ملخ گنجایش زیادی ندارد. لذا حضرت امیر علیه السلام می فرماید که دنیای شما اینقدر ارزشش نزد من پایین تر.
گفت نیوش، از بیان و اندیشه دکتر بخشعلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
منتها باید دقت کنیم کدام دنیا اینقدر پست است. اون دنیایی که باعث ظلم می شود، اون دنیایی که در او گناه خداوند انجام می شود، اون دنیایی که محبتش دل انسان را تسخیر می کند، اینها اون دنیای بدن. وگرنه این دنیا جنبه دیگری هم دارد که اتفاقا در جاهای مختلف نهج البلاغه به اون جنبه ها هم اشاره شده است. پیامبر گرامی اسلام در جایی فرمودند که اگر دنیا به اندازه بال پشه‌ای ارزش داشت، خداوند از آن بال پشه بی ارزش جرعه آبی به کافران نمی نوشانید. بنابراین اگر امروز کافران از دنیا بهره‌مند هستند، معلوم می شود که اون دنیایی که اونها بهره‌مندن نزد خداوند از هیچ ارزشی برخوردار نیست. پس اون چه که امیر مؤمنان در اینجا بیان می کند در پستی دنیا همین بس که عصیان خدا در آنجا محقق می شود. منتها گفتم این جنبه از دنیا جنبه سلبی دنیاست، اما جنبه ایجابی هم داره. چرا؟ برای این که عابدان و زاهدان و عارفان و اولیا و پیامبران و امامان، همه این بزرگواران در همین دنیا به جایی رسیدن، لذا عبادت خدا هم در همین دنیاست. منتها امیرالمومنان با همین قسمت دنیا، یعنی همین جنبه مثبت دنیا، به نیکی برخورد کرده است و در جواب اون شخصی که دنیا را بسیار پست می انگاشت فرمود که تو فریب دنیا را خورده ای، وگرنه دنیا محل هبوط فرشتگانه. پس به آنچه نزد خداست جز به ترک همین دنیای پس نمیتوان رسید. و در برخی کتب قدیمی آمده است که دنیا غنیمت است برای زیرکان و غفلت است برای نادانان. و بنابراین کسانی که دنیا را نمیشناسند، آنان خود را درگیر دنیا میکنند و چون از این دنیا بیرون میروند، اون وقت آگاه میشوند و اراده بازگشت میکنند که قرآن کریم در مقابل بازگشت اینها در حقیقت کلمه هرگز را به کار میبرد. پس بنابراین در این دنیایی که ما به سر میبریم، دنیای ما دو تا جنبه داره. در این حکمت جنبه پست دنیا را بیان کرده است. و اتفاقا ببینید ما انسان‌ها چقدر غافلیم و چقدر آگاهی ما به باطن دنیا و به جنبه مثبت یا منفی آن اندک است که خود را از جنبه مثبت آن کاملا دور نگه می‌داریم و تنها به جنبه منفی آن میپردازیم. شما نگاه کنید، همه انسان‌ها میدانند که عمرشون در این دنیا کمتر از یک قرن خواهد شد، تازه اگر طبیعی زندگی کنند. ولی با وجود این همه هم میدانند که عمر اخرویشون بی‌نهایت است، ولی به خاطر همین اندک دنیا ببینید چه قتل‌ها و غارت‌ها در همین دنیا رخ داده است. چه در گذشته، چه در حال، چه در آینده، متاسفانه ما شاهد قضایا بودیم و هستیم و خواهیم بود. بنابراین امیر مؤمنان علیه السلام بیان می کند که ما هرگز مجاز نیستیم به این دنیای پست دل ببندیم.
دنیا و مافیها از منظر مولا جلال الدین محمد بلخی.
جناب مولوی در مثنوی راجع به این دنیا سخنان زیادی گفته است. گاهی مواد مولوی دنیا را به گلخن تشبیه می کند، اونجایی که مزبله است. و اما این دنیایی که به گلخن تشبیه شده جنبه دیگری هم دارد که از او با عنوان حمام تقوا یاد می‌کند. و جالبه هر دو جنبه خوب و بد دنیا که در نهج البلاغه مطرح شده در مثنوی معنوی هم مورد توجه قرار گرفته و میان این دو کتاب انطباق وجود داره و معلوم می شود که جناب مولوی از امیر مؤمنان درس آموخته یا اون سخنی را بر زبان آورده است که حضرت امام علی ابن ابی طالب علیه السلام بیان کرده است. شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است، لیک قسم متقی زینتون صفاست، زان که در گرما بست و در نقاست. مولوی بیان میکنه که دنیا دو تا جنبه داره، یکی جنبه گلخنی داره یعنی مزبله ای و دیگری حمام تقوا. اما پارسایان یعنی آنانی که به جان خدا را میخوانند از این حمام صفا را اخذ میکنند. چرا؟ چون حمام دو بخش داره، تمام های قدیمی، یکی در حقیقت اونجایی بود که آدم ها می رفتن خودشون رو تمیز می کردن و دیگری اونجاییست که کثافت ها به اونجا ریخته می شد. کسانی که داخل حمام بودند در تمیزگاه بودند و کسانی که در بیرون بودند در اون مزبلگاه بودند، در اون مزبله و زباله‌دان بودند. و اونایی که برای حمام کار میکردن که حمام گرم بماند هی زباله کشی و چرکشی میکردن. منتها پارسایان میدانند کسانی که خدا را به جان میشناسند و با او رابطه برقرار میکنند میدانند که در کجا باید سکنا بگزینند، اقامت کنند و در کجا باید زندگی کنند که بتونند صفا به دست بیاورند. لذا بیان میکنه که لیک قسم متقی زینتون صفاست، نصیب اینها صفای حمام می شود. نصیب کسانی که گرما ببان هستند اونها البته در کثافات به سر می برند. بعد مولوی اشاره می کنه که اغنیا ماننده سرگین کشان، بهر آتش کردن گرما ببان. میگه البته اونایی که دل به دنیا بستند هی مال جمع می کنند اونها به سان همون چرک کش ها هستند که بر سر ظرف هایی که پر از چرک می کنند با همدیگر مسابقه می دهند. انشاءالله که خداوند به ما معرفت شناخت دنیای بد و دنیای خوب را عنایت بکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.